اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز دوشنبه اول ماه جوزا را که با 22 ماه می مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید دیروز یک شنبه یک هلیکوپتر نظامی در ولایت سمنگان سقوط کرده است. در اعلامیه‌ای که دیروز یک شنبه در صفحه توییتر این وزارت نشر شده گفته شده که در اثر سقوط این هلیکوپتر نوع MD-530 دو پیلوت آن کشته شده اند. در اعلامیه آمده است که این هلیکوپتر ساعت 9 صبح دیروز یک شنبه به هدف گزمه از میدان هوایی مزار شریف پرواز کرده بود و در اثر برخورد با یک پایه برق در ولسوالی خلمه ولایت سمنگان سقوط کرد. در اعلامیه وزارت دفاع حکومت طالبان گفته نشده که پیلوت‌های کشته شده از جمله آنهایی اند که در حکومت جمهوری پیشین آموزش دیده و در حال حاضر با طالبان وظیفه اجرا می‌کنند و یا هم پیلوت‌هایی اند که در اواخر طالبان از آموزش آنها خبر داده‌اند. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان از آغاز روند انتقال زائران افغان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی خبر می‌دهد. این وزارت می‌گوید که نخستین پرواز انتقال زائران شب گذشته از میدان هوایی کابل انجام شد. وزارت ترانسپورت و همانوردی ملکی حکومت طالبان گفته است که امسال حدود 30,000 تن غرض شرکت در مراسم حج از طریق 4 میدان هوایی افغانستان به عربستان سعودی انتقال داده خواهند شد. سال گذشته 13,582 تن از افغانستان برای شرکت در این مراسم به عربستان رفته بودند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که بیش از 2,700 مهاجر افغان از ایران به تازگی از طریق بندر اسلام قلعه به افغانستان بازگشتند. این وزارت در توییت بروز شنبه گفته است که از میان عودت کنندگان 547 تن آنها غرض دریافت کمک به سازمان بین المللی مهاجرت معرفی شده اند. گفته نشده است که این افغانها داوطلبانه بازگشتند و یا اخراج شده اند. به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 روند مهاجرت غیر قانونی افغانها به بیرون از افغانستان به خصوص به ایران و پاکستان افزایش یافته است. سازمان جهانی صحت با توجه به افزایش احتمالی واقعات بیماری تب دینگی یا استخوان شکن در افغانستان، غرض مقابله با این بیماری آمادگی می‌گیرد. این سازمان دیروز یکشنبه 21 ماه می با نشر اعلامیه گفته است که این سازمان کارمندان صحی را برای مدیریت این بیماری در شرق افغانستان آماده می‌سازد. در اعلامیه سازمان جهانی صحت آمده است که با شروع فصل باران موارد دینگی ممکن است افزایش یابد. سازمان جهانی صحت اخیراً 300 دکتر، پرستار و تکنیشن لابراتوار را از 18 شفاخانه و 250 مرکز صحی از کنر، لغمان، نورستان و ننگرهار آموزش داده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. تلویزیون دولتی ایران دیروز یکشنبه گزارش داد که 5 محافظ سرحدی این کشور در درگیری با یک گروه مسلح ناشناس که قصد ورود به ایران را داشتند در نزدیکی سرحد با پاکستان کشته شدند. این درگیری در شهر سراوان در جنوب شرقی ولایت سیستان و بلوچستان در حدود 1360 کیلومتری جنوب شرقی تهران رخ داد. در این گزارش آمده است که شب نظامیان پس از دادن تلفات از منطقه فرار کردند، اما جزئیات بیشتری را ارائه نکرد. تلویزیون دولتی ایران در ابتدا گزارش داد که 6 نگهبان کشته شدند، اما بعداً خبر داد که 5 کشته بر جا مانده است. در این درگیری 2 تن از محافظین سرحدی نیز زخم برداشتند. این شبکه هیچ گروهی را مسئول این حمله ندانست و هیچ گروه بلافاصله مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. حدود 3.4 میلیون ترک واجد شرایط رایدهی در خارج از ترکیه 20 ماه می رایدهی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را آغاز کردند. این پروسه تا 24 ماه می ادامه خواهد داشت. بر اساس خبرگزاری رویترز، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بین رجب طیب اردوغان و رقیب او قلیچدار اوغلو در 28 ماه می پس از آن دایر خواهد شد که هیچ یک از نامزدان نتوانستند در دور نخست انتخاب در 14 ماه می آرای لازم را به دست آورند. کمال قلیچدار اوغلو نامزد ریاست جمهوری ترکیه هشدار داده است که اگر در انتخابات برنده شود تا 10 میلیون پناهجو را از آن کشور اخراج خواهد کرد. رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان گروه جی 7 در هیروشیمای ژاپن در نشست سه روزه ایشان در پیوند به وضعیت افغانستان نیز صحبت کردند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می‌شنوید.
آنان گفتند که تهدیدها علیه ثبات، آرامی، وضعیت بد اقتصادی و بشری در افغانستان رو به افزایش است. در اعلامیه مشترک هفت کشور بزرگ صنعتی جهان که شب گذشته از سوی قصر سفید به نشر رسید، از طالبان خواسته شده که بر تعهداتشان مبنی بر مبارزه با هراس افغانی پایبند بمانند و به این اطمینان برسند که از افغانستان برای تهدید، حمله و برنامه هراس افغانی در برابر هیچ کشوری و تمویل و پناه دادن به هراس افغانان استفاده نخواهد شد. در اعلامیه آمده است که در این نشست رهبران گروه جی 7 مخالفتشان را با نقض سیستماتیک حقوق بشری افغانها، به ویژه حقوق بشری و آزادی های اساسی زنان و دختران از سوی طالبان نشان دادند.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین همزمان با پایان یافتن نشست گروه هفت در هیروشیما بروز یکشنبه با برخی از بزرگترین حامیان خود یکجا شد و در شرایطی که روسیه مدعی پیروزی سمبولیک در میدان جنگ شد به تلاش جلب توجه به تلاش‌های جنگی کشورش افزود. فومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن گفت گروه جی 7 مجدداً بر تعهد خود برای ادامه حمایت قوی از اوکراین از هر بعد ممکن تاکید ورزید. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ساعات پس از آن که وزارت دفاع روسیه گزارش داد که نیروهای اردوی خصوصی واگنر با حمایت نیروهای روسی شهر بخمود را در شرق اوکراین تصرف کرده‌اند، دیروز یکشنبه گفت که بخمود فقط در قلب ماست. زلنسکی که در کنار جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نشست گروه هفت در هیروشیمای ژاپن صحبت میکرد گفت روسها همه چیز را نابود کردند و گفت شما باید درک کنید که هیچ چیز وجود ندارد. بیانیه وزارت دفاع روسیه در چینل تلگرام حدود 8 ساعت پس از اعلام مشابه یوگینی پریگوژن سرکرده واگنر منتشر شد. مقامات اوکراین در آن زمان گفتند که جنگ برای بخمود ادامه دارد. یونانی ها دیروز یک شنبه در نخستین انتخابات از زمانی که اقتصاد کشورشان تحت نظارت و کنترل شدید قرض دهندگان بین المللی که در طول بحران مالی تقریبا یک دهه بودجه کمک مالی را در آن کشور فراهم کرده بودند رأی دادند. در این رأی گیری به عنوان دو مدعی اصلی صدر اعظم محافظه‌کار کریاکوس میتسوتاکیس 55 ساله، رئیس عامل پیشین بانک و تحصیل کرده پوانتون هاروارد در برابر الکسیس سیپرا 48 ساله که ریاست حزب چپگرای سریزا را بر عهده دارد و در برخی از آشفته ترین سالهای بحرانهای مالی به عنوان صدر اعظم خدمت کرده است با هم در رقابت هستند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که خواست جمهوری خواهان در مذاکرات برای حل بنبست سطح قرضه ایالات متحده آمریکا غیر قابل پذیرش است، اما او گفت پیش از آن که حکومت در پرداخت وامهایش ناکام شود راه حل به این معضل یافت شده میتواند. رئیس جمهور آمریکا پس از نشست گروه جی 7 در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت درخواست جمهوری خواهان برای کاهش مصارف حکومت من حیث شرط برای افزایش سطح قرضه صراحتا غیر قابل پذیرش است. بایدن افزود که زمان آن فرا رسیده است تا جمهوری خواهان از موقف افراطی خیش تغییر جهت دهند. میزان قرضه ایالات متحده در حال حاضر 31.4 تریلیون دلار است و در چند سال اخیر به موضوع بحث برانگیز تبدیل شده است. رئیس جمهور بایدن از کانگرس میخواهد که سطح قرضه ها را افزایش بخشد، اما در پاسخ جمهوری خواهان میخواهند که هزینه های حکومتی و بودجه را کاهش بخشند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت می کنم. شیکاگو، شهری در میانه غربی ایالات متحده، در تلاش است تا موجی از مهاجرینی را که از امریکای مرکزی و جنوبی پس از ورود به ایالات متحده در سرحد جنوبی امریکا به این شهر منتقل شدند در خود جای دهد. کین فاراباک خبرنگار صدای امریکا در مورد چگونگی آمادگی شهر و سازمانهای امداد رسیدگی به نیازهای حیاتی پناهجویان گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
پس از یک ماه تقلای سخت برای فرار از وینزویلا، لیسما پینتو پناهجو سرانجام از سرحد جنوبی ایالات متحده عبور کرد. از آنجا او را با بس به یکی از مراکز پلیس در شیکاگو بردند و در آنجا 8 روز نگه داشته شد. لیسما پینتو پناهجوی ونزوئلایی میگوید
البته در ابتدا بر ما سخت بود. ما در ماموریت پلیس بودیم که در آن شکارهای جنسی وجود داشت یا چیز شبیه آن. با دو نواسیم که یک کودک 5 ماهه و دیگر 5 ساله بود رسیدیم.
پینتو در میان صدها مهاجر است که هر هفته به شیکاگو میرسند، مقصدی که برای بسیاری مانند او و همسفرش خوزه موران که امیدوارند زندگی جدید را در اینجا شروع کنند، زیرا دوسیه پناهندگیشان در سیستم مهاجرت ایالات متحده در حال گردش است. خوزه موران پناهجوی ونزوئلایی میگوید
ما امکانات جدیدی داریم. آنان به ما سرپناه می دهند. آنها با غذا به ما کمک می کنند. مراقبت های طبی داشته ایم و بچه ها در یک مکتب درس می خوانند. آنان ثبت نام کردند. بنابراین این همه تغییر بسیار مهم را در زندگی ما ایجاد کرده است.
هجوم مهاجرانی که از ایالت های سرحدی مانند تگزاس منتقل شدند، پناهگاه ها و خدمات امدادی شیکاگو را تحت فشار قرار داده و رهبران شهر را مجبور به اعلام وضعیت اضطراری کرده است. مایکل رودریگز از ناحیه 22 شهر شیکاگو، جایی است برای بزرگترین جوامع لاتین تبار در میانه غربی امریکا و محل فرارسیدن بسیاری از مهاجران است که با کمک موقت نیاز دارد.
This is a humanitarian crisis. Right now we only have about
20 این یک بحران انسانی است. در حال حاضر ما فقط حدود 2800 تخت خواب در سرپناه خود داریم، به طوری که پارک ها و مراکز پلیس برای اسکان موقت مردم باقی میمانند.
سازمان های غیر انتفاعی برای تامین منابع بسیار مورد نیاز، از جمله مراکز زندگی جدید، سازمانی که مت دماتیو به عنوان مدیر اجرایی در آن خدمت میکند و مسایی خیش میافزاید. مت دماتیو مدیر اجرایی مراکز زندگی جدید میگوید
در هر یک از این اقدام ها در سلسله مراحل ما واقعا با غذای اضطراری در راه هستیم.
از سپتامبر سال گذشته تا کنون حدود 9000 مهاجر در شیکاگو اسکان داده شدند. مراکز زندگی جدید تخمین میزند که با یک سوم آنها در یکی از مراکز خود در اطراف شهر کمک کرده است. خوزه مولینا پودور پناهجوی کولومبیایی میگوید
من منتظر جواز کارم هستم تا بتوانم کار کنم و یک شهروند خوب ایالات متحده باشم.
با ادامه جریان مهاجران به شیکاگو، رهبران شهر و ایالت الانویز به دنبال کمک های فدرال بیشتری برای رفع نیازهای خود هستند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در اعلامیه مشترک 7 کشور بزرگ صنعتی جهان که شب گذشته به نشر رسید، از طالبان خواسته شده که بر تعهداتشان مبنی بر مبارزه با هراس افکنی پایبند بمانند و به این اطمینان برسند که از خاک افغانستان برای تهدید، حمله و برنامه هراس افکنی در برابر هیچ کشوری و تمویل و پناه دادن به هراس افکنان استفاده نخواهد شد. این در حالی است که به اساس گزارش رادیو آزادی، سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به این خواست سران گروه 7 میگوید که این موضوعات مسائل داخلی افغانستان است و از جهانیان میخواهد که در آن مداخله نکنند. آنها گفتند تهدیدها علیه ثبات، آرامی و وضعیت بد اقتصادی و بشری در افغانستان رو به افزایش است. در ختم نشست گروه 7 در شهر هیروشیمای ژاپن، رئیس جمهور بایدن با ملاقات با رئیس جمهور اوکراین بسته کمک نظامی 375 میلیون دلاری به این کشور را نیز اعلام کرد. شرح بیشتر این موضوعات را در این گزارش میشنوید.
رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان در اعلامیه‌ای که از طرف قصر سفید منتشر شده است، در مورد بدتر شدن بحران بشری در افغانستان و وضعیت ناگوار اقتصادی این کشور شدیداً اظهار نگرانی نمودند. نشست 3 روزه رهبران 7 کشور صنعتی جهان پس از نشر اعلامیه خاتمه یافت. رهبران کشورهای آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کانادا در اعلامیه‌ای که در ختم نشست منتشر شد، در چندین موارد مطرح در مورد افغانستان صحبت نمودند و از طالبان خواستند تا با تعهدات خود برای مبارزه با دهشت‌گردی عمل کنند و نگذارند که افغانستان به پناهگاه امن دهشت‌گردی بدل گردد و دهشت‌گردان از خاک افغانستان علیه سایر کشورها عملیات انجام دهند. در این اعلامیه همچنان از طالبان خواسته شده است تا یک دیالوگ ملی همشمول تحت رهبری افغانها را اداره کنند و یک حکومت منتخب مردمی را تشکیل دهند. رهبران کشورهای صنعتی در برابر محدودیت‌های وضع شده از جانب طالبان بر زنان و دختران افغان شدیداً اعتراض کردند و از طالبان خواستند تا حقوق تمام مردم را تضمین کنند. به اساس گزارش رادیو آزادی، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به خواسته‌های سران گروه هفت میگوید این موضوعات مسائل داخلی افغانستان است و جهانیان می‌خواهد که در آن مداخله نکنند. از سوی دیگر در ختم نشست سه روزه سران هفت کشور صنعتی جهان در شهر هیروشیما، رئیس جمهور بایدن در ملاقات با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بسته کمک نظامی به ارزش $375 میلیون را به اوکراین اعلام کرد.
امروز فراهم آوری بخش دیگر سیستم های امنیتی امریکا را به اوکراین اعلام می کنم. این محموله شامل مواد منفجره، سلاح و موترهای زرهی برای بالا بردن توانایی اوکراین در میدان جنگ می باشد. ایالات متحده با کمک به اوکراین برای پاسخدهی، بهبودی و بازسازی ادامه می دهد. ما از تلاش شما برای رسیدن به صلح حمایت می کنیم و یک مسئله مهم استقلال ارضی اوکراین است و نباید روی آن بحث باشد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه حمایت وسیع رهبران گروه هفت را در شهر هیروشیمای ژاپن به دست آورد و در مورد جنگ کشورش حتی به طور سمبولیک ادعا کرد که در برابر روسیه در میدان جنگ پیروز خواهد شد.
باید درک کنید که چیزی نیست. آنان همه چیز را ویران کردند. ساختمان‌ها باقی نماندند. این یک تراژدی است. اما برای امروز بخمود در قلب‌های ماست. در آنجا چیز جز مرگ شمار زیاد روس‌ها نیست. اما آنها پیش ما آمده اند.
رئیس جمهور اوکراین از تعهدات گروه هفت در برابر کشورش سپاسگزاری نمود و در این نشست مسئله اوکراین در مقایسه با سایر مسائل مطرح و شمول مشکلات در آسیا و کشورهای انکشافی در اولویت قرار گرفته بود. آمریکا، ژاپن، جرمنی، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کانادا شامل هفت کشور بزرگ صنعتی جهان هستند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
گروه جی هفت، رهبران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان در ختم جلساتشان در هیروشیمای ژاپن در نشست سه روزه‌شان در پیوند به وضعیت افغانستان نیز صحبت کردند. آنها گفتند که تهدیدها علیه ثبات، آرامی و وضعیت بد اقتصادی و بشری در افغانستان رو به افزایش است. اما طالبان همواره موجودیت تهدید علیه کشورها از داخل افغانستان را رد کرده و تقاضای جهانی و منطقوی در این مورد را نادیده گرفتند. جنرال محمد رادمنش، تحلیلگر نظامی سیاسی افغانستان، در مصاحبه با من فوزی احسان در این مورد صحبت نموده است که توجه شما را به آن جلب می دارم.
چنانچه آگاه دارم، کشورهای قدرتمند دنیا خصوصا گروه جی هفت همیشه از طالبان مبنی بر عدم اجازه گروه های تروریستی در افغانستان خواهشات داشتن. شما خبر دارین که از امضای توافقنامه دوحه تا اکنون هر مسئله که در افغانستان انجام شده فقط کشورها و خصوصا کشورهای گروه جی هفت از طالبان خواهش کردند که روی مطالب توجه بکنند. اما نمیدانم چرا با گروهی که از اول تا آخر حقوق بشر، حقوق زن، مسائل اقتصادی، سیاسی و همچنان دفاع از TPP پاکستان، مداخله در امور کشورهای آسیای میانه، جنگهایی که در داخل خود افغانستان هست و گروه‌های متعددی که در شمال و جنوب و مرکز افغانستان به حساب تروریستی همین اکنون مشکلاتی را نه تنها به افغانستان بلکه به کشورهای منطقه افغانستان هم به وجود آوردن بازم از یه خواهش میشه.
به نظرتان کشورهای قدرتمند چون گروه جی هفت چی وسایل در دست دارن که غیر از یک خواهش کنن از طالبا؟
متاسفانه تعاملات که تا اکنون در افغانستان خصوصا با طالبان به وجود آمده بدون آنچه که منافع مردم افغانستان است انجام شده. منافع کشورهای قدرتمند دنیا به حساب تعاملات مختلفه اقتصادی و سیاسی تا اکنون توانسته با طالبان از در مصالحه پیش بیاید. اما اگر واقعا ما در افغانستان نظر اندازی بکنیم، افغانستان وارد مرحله شده که این برای آینده به دنیا و منطقه چالش افزا خواهد بود. و کشورهای جی هفت هم که متشکل از کشورهای قدرتمند اقتصادی است، فقط به اساس منافع خودشان است، نه منافع مردم افغانستان، که البته این منافع طالبان را هم در اینجا منعکس می‌سازد.
آیا این تهدید به حد بزرگ است که از مرزهای افغانستان بیرون شود و منطقه و دنیا را تهدید کند؟ همین قسمی که گروه جی هفت گفته؟
یقینا با در نظر داشت معلومات تکنولوژی های کنونی که در فضا و زمین افغانستان کنترل دارند، خصوصا کشورهای قدرتمند منطقه و جهان، شما دیدین در همه جا گفته شده که اینها باید حکومت همشمول بسازند ولی نساختند. ایالات متحده آمریکا لوی درستیزش قبلا روی این مطلب که ممکن است در 6 ماه آینده اینها بتوانند فعالیت هایی که کشورهای منطقه و اروپا را به چالش بکشند بعضی فعالیت ها را انجام بدن. اینها البته با در نظر داشت معلوماتی هست که از اقمار مصنوعی، از تیارات بیسرنشین و همچنان شما اکنون میدانید که تکنولوژی به حد پیشرفت کرده که میتوانه کشورهای قدرتمند دنیا خصوصا ایالات متحده آمریکا هر مطلبی را و هر جنبش و یا سازمان و یا گروهی که در افغانستان به وجود میاید او را کشف بکنه. و به جانب طالبا همیشه این را تعاطی کردن که وضعیت در افغانستان دار از کنترل نبراید، اما طالبان به خاطر ادامه حکومت خود اکنون از پذیرفتن این مسائل که کشورها به اونها معلومات میدن ابا میورزن.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان گفتند که در مورد فاجعه روزافزون بشری و اقتصادی در افغانستان شدیداً نگران می باشند. از سوی دیگر یک هیئت وزارت دفاع ایران با مقامات دفاعی طالبان در کابل دیدار کرده است. برای بررسی وضعیت امنیتی افغانستان و اهمیت این دیدار و خواست کشورهای بزرگ صنعتی جهان از طالبان به مبارزه با فعالیت‌های دهشت افغانی در افغانستان، محمد احمدی با داوود قیومی پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت صحبت نموده که توجه شما را به آن جلب میکنم.
این نگرانی کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان چقدر و چگونه میتونه بر طالبان فشار بیاره تا در تعاملشان با گروه های مختلف دهشت افغانی در افغانستان تجدید نظر بکنم؟
کشورهای تاثیرگذار در نظام بین الملل، قدرت‌های منطقه بارها این بحث با طالبان مطرح کردند که ثبات سیاسی در افغانستان، امنیت در افغانستان و پیشرفت مبارزه برابر تروریسم در افغانستان بستگی به شکل گیری یک حکومتی با پایه‌های وسیع داره. عمدتاً بحثی بود که با انتقال سیاسی صورت بگیره. ما برداشتیم که این بیانیه‌ها از نظر عملی چندان کاربردی نداره که طالبا دیدگاهشان تغییر بکنه، اما در قسمت نگرانی‌هایی را که رهبرای جهان در ارتباط با وضعیت بشری مطرح کردن، خب ممکن است که یک مقدار همکاری‌های اقتصادی در گرفته شود. اما در ارتباط تغییر سیاسی چیزی که بسیار تعیین کننده است، باید سازمان ملل متحد و این کشورهایی که در واقع نگران آینده افغانستان هستند یک پلتفرم مشخص و یک برنامه مشخص رو دست بگیرن کار بکنن تا اینکه یک نتیجه بیاید. تنها با یک اعلامیه فکر نمی‌کنم کنم تاثیر بکنه.
آقای قیومی، دلیل این که طالبان تا به حال نپذیرفته این خواست‌های جامعه جهانی را چی است؟
خب چند دلیل بسیار روشن است. اولی که طالبان پرشانی است که واقعیتی روی زمین در افغانستان خودشان هستند، به عنوان یک گروهی که عملا حکومت بر دستشان است و او طرف اپوزیسیون قوی که به طالبان نگرانش باشه در دو سال گذشته شک داشته. شما میبینین که گروه های مختلفی که حتی به نام اپوزیسیون فعالیت میکنن یک انسجام و وحدتی به نظر و یک برنامه روشن نسبت به افغانستان و آینده افغانستان ندارن و از وقت گروه های مخالف نتوانستن که یک تعامل بسیار خوب با تای جهان داشته باشن که با خواست اینا همکار باشه. من فکر میکنم طالبا باورشان نمیست که با این مقاومت ممکن است که جهان اینا را به رسمیت بشناسه و هیچ نیاز نمیدانند که خواست جامعه جهانی را به تمکین بکنه.
دلیل و اهمیت سفر هیئت وزارت دفاع ایران دیدارش در کابل با طالبا در این شرایط چی بوده؟
عمدتاً ایرانی ها در تلاش هستند که در ارتباط با نگرانی های مرزی که بین دو کشور وجود داره مکانیزم مشترک روی یک برنامه مشترک با طالبا با صحبت بکنه. از سوی دیگر در تلاش هستند که ببینن چقدر چشم انداز کاری های امنیتی و استخباراتی بین طالبا و بین ایران وجود داره، ممکن است که روی صحبت صورت گرفته باشه.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
شورای امنیت ملل متحد به اتفاق آرا قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن سرکوب زنان و دختران افغان توسط طالبان محکوم شد و خواستار لغو سریع فرمان های غیر قابل دفاع آن شد. لیندا توماس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت جامعه بین المللی تا زمانی که زنان و دختران افغانستان از حقوق بشر و آزادی های اساسی خود محروم هستند در حاشیه نخواهد ماند. طالبان با اجرای اقدامات ظالمانه علیه دختران افغانستان از جمله ممانعت از همکاری با سازمان ملل متحد و سازمان های غیر حکومتی و حضور در دانشگاه ها و مدارس متوسطه از وعده های خود به جامعه جهانی و به زنان و دختران افغان سرپیچی کرده است. این اقدامات سخت گیرانه فقط افغانستان را از دستیابی به ثبات، رونق اقتصادی و رشد آینده باز می دارد. آنها زنان و دختران افغان را در معرض خطر افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت و استثمار جنسی قرار می دهند و آنها مانع رسیدن کمک های بشردوستانه نجات بخش به افغانهایی می شوند که به آن نیاز مبرم دارند. رابرت وورد سفیر ایالات متحده نماینده جایگزین در امور ویژه سیاسی تصمیم به محروم کردن زنان و دختران افغان از حقوق اساسی بشریشان را غیر قابل دفاع خوانده و گفت در هیچ جای دیگر جهان این حالت دیدن نشده است. و گفت کشورهای دارای اکثریت مسلمان علیه منطقه طالبان برای این تصمیمات صحبت کردند. سازمان همکاری اسلامی در ماه جنوری گفت قوانین اسلام بر آموزش کار و مشارکت زنان در زندگی عمومی تأکید دارد. سفیر وود گفت فرمانهای طالبان صدمات جبران ناپذیری را به افغانستان وارد می کند. آنها زنان و دختران را از جامعه محو می کنند. آنها همچنین خود را از تمایلشان برای عادی سازی روابط با جامعه بین المللی دورتر می سازند. سفیر وود گفت ایالات متحده شجاعت فوق‌العاده زنان و دختران در افغانستان را تأیید می کند. وی گفت با وجود محدودیت‌ها و ارعاب فزاینده طالبان آنها به حمایت از خانواده‌های خود و کمک به جامعه خود ادامه می‌دهند. ایالات متحده از بسیاری از جامعه و افراد افغان که قویاً و شجاعانه در حمایت از زنان و دختران افغان ایستاده‌اند تحسین می‌کند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا ساعت هفته شام که